نفسي من شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طريبا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، با توجه به مناسبت چهارشنبه ها و سنت حسنه این تذکر اخلاقی که البته عرض کردم بنده خودم به مراتب از همه عزیزان بیشتر نیازمند هستم، در این چهارشنبه با توجه به مناسبت 9 دی که به عنوان روز بصیرت و هفته بصیرت نامگذاری شده، همینطور ایام شهادت حاج قاسم عزیزمون، چند جمله خدمت عزیزان عرض بکنم. اول نکته اینه که ببینید عزیزان، هنر اونجایی است که شخص در زمان اقتضائات خود زمان رو درست درک بکنه و درست تشخیص بده و مسیر صحیح رو انتخاب بکنه. این خیلی هنر، خیلی ارزشمند. لذا اگر از زمان عبور کردیم، بعد از عبور از زمان غبار فتنه از بین رفت، هوا صاف شد، جاده اصلی از خاکی متمایز شد، بعد اون موقع بفهمیم که حق کدوم بوده، باطل کدومه، بعد از نشستن غبار فتنه راه رو از بیراه تشخیص دادیم، این دیگه هنر نیست. دقیقا مثل همین الان، ولی نسبت به 1400 سال پیش در ایام مظلومیت آقا امیرالمؤمنین، مثل همین روزها بعد از آقا رسول الله، خب متاسفانه فتنه سنگین غبار آلودی فضای جامعه رو پر کرد. انقدر این فتنه سنگین، انقدر غبار آلود، انقدر غلیظ که خیلی ها رو کور کرد، خیلی ها جدن. هر کسی باید این سوال رو به وجدان خودش پاسخ بده که اگر اون زمان می بود چه می کرد؟ اگر اون موقع می بود چه می کرد؟ تشخیص حق و باطل در عصر امیرالمومنین برای الان سهل و آسانه. فتنه دیگه سال هاست که فروکش کرده. هوا صاف، روشن، حق و باطل به وضوح دیدنی شده. ولی در اون زمان با اون اوضاعی که اینها درست کردن، اون موقعیت موقعیتیه که هر کسی واقعا قدرت تشخیص صحیح و دقیق از حق رو نداره. انسان‌های بزرگ، انسان‌های فهمیده اینطور مقا شناخته میشه. مقداد، سلمان، ابیذر، اینطور مقا شناخته میشه. و الا بعد از اینکه معما حل بشه، آدم که بلبل اون جواب معما رو بگه که خب هنر نیست. این نمونه کوتاهی که خیلی سطحی و اشاره‌ای به صورت اشاره‌ای خدمت رو عرض کردم، این عبرت بزرگی برای تاریخ ماست. در اصل ما هم همینطوره. یه عده متاسفانه نسبت به مسئله ولایت فقیه هنوز با جان و دل و با اعتقاد به حق مسئله نرسیده. یه عده ای که کورکورانه پذیرفتن، یعنی انقلابی هستن، ولایت فقیه رو قبول دارن، ولی کورکورانه پذیرفتن. خب اینا خیلی نمیشه روشون حساب کرد. اینه که کورکورانه میپذیرن نمیشه روشون خیلی حساب کرد. اینا موقعی که مشکلی پیش بیاد، غبار فتنه فضا رو پر بکنه، دیگه از اصحاب باد هستن. هر جا که طوفان بدونه ها رو ببرین، با خودش با طوفان میرن. اینا البته خوبه، ولی نه خیلی خوب. عرض میکنم چرا خیلی خوب نیستن، چرا نمره قبولی رو ندارن؟ برای اینکه در تلاطم روزگار اینا زود ویل میشن. یه عده دیگه این به خاطر منافعشون، به خاطر منافعشون ولایت فقیه رو پذیرفتن. تا جایی که منافعشون تأمین میشه هستن، اگر نباشه دیگه نیستن. یه عده دیگه چون به منافعشون نرسیدن با ولایت فقیه همراهی نمی کنن، یعنی اتوان ولایت فقیه رو فهمیدن، درک کردن، حقانیتش هم واقعا بهش رسیدن، ولی احساس میکنن سهمشون تو این مملکت پرداخت نشده، سهمشون تو این انقلاب تأمین نشده، یا اگر اون سهم داده شده مطابق با شأنشون نیست، مطابق با توقعشون نیست، از اینجا اینا باز همراهی نمیکنن. چه اینایی که اونطوری همراهی میکنن، چه اینایی که اینطوری همراهی نمیکنن، همه اینا مردوده. ناجی فقط یک گروهه، تأکید میکنن ناجی فقط یک گروهه. اون کسی که به ولایت فقیه رسیده باشه و با اعتقاد بهش دل داده باشه و پای هزینه هاش هم وایست، پای هزینه هاش هم وایست، بصیر حقیقی اینه، انقلابی واقعی اینه، ولایی واقعی اینه. بلکه گاوات پای هم ایستادن هزینه داره. اگه کسی حاضر نباشه هزینه بده، معلوم که پس اون اعتقاداتش ناب نیست. یه ده امام حسین رو قبول داشتن، میدونستن به حقه، ولی حاضر نبودن هزینش رو بدن، از کنار امام حسین جدا شدن. آیا سعادتمند شدن؟ در قضیه کربلا یه عده منکر، یه عده مخالف، یه عده قلیلی هم موافق و همراه، ولی عده زیادی هم بودن که قبول داشتن امام حسین رو، ولی حاضر نبودن هزینه همراهی امام حسین رو بدن، رها کردن. فلذا این طایفه که رها کردن با این که قبول داشتن، با اون طایفه که مخالف بودن، همشون مردودن. بله اونا اسوا حالا هستن، بحثی درش نیست، ولی اون کسی هم که امام حسین رو رها کرده اینم مردود. در جریان انقلاب ما هم همین، اونایی که واقعا به خاطر منافع دور این سفره انقلاب میچرخه یا کورکورانه، اینا رو هیچ کدومشون نمیشه حساب کرد. و رحمت بکن حاج قاسم عزیز رو. با جان و دل به این انقلاب و به این ولایت فقیه رسیده بود. در این جمله معروفش هست، شنیدید بارها نابود، چند بار قسم میخوره، چند بار قسم میخوره که از شؤون عاقبت به خیرین التزام جدی و قلبی به ولی فقیه. ایشون گوشه حجره رو ندید، خاک فیضیه رو ندید، کف حوزه رو ندید، ولی روحش اون حقیقتی که در حوزه ها ثابت شده رسید و همین سبب عاقبت به خیری شد. اما این که خدای تبارک و تعالی به این جایگاه یه عنایتی کرده که واقعا دلها رو به دنبال خودش میکشن. در حادثه نوح دی اون سجده های حضرت آقا و دعاهایی که از جان و قلبش بلند شد مردم رو کشون به کف خیابون. بلند نه اعلانیه بود، نه اعلامیه بود، نه هماهنگی، هیچی، هیچ خبری هم نبود، برنامه تعریف شده هم نبود. مردم جوشیدن و خروشیدن. این خروش و جوشش فوج فوج مردم به خاطر اون دعاهایی که از عمق جان آقا بلند شده بود که سکاندار این انقلاب و به معنای واقعی کلمه خودش یک انقلابی ناب و اصیل. چلا خدا کمک بکنه به حق حضرت زهرا، به همه ما توفیق بده واقعا در همین شرطی که هستیم، خدا مدد بکنه، جان و قلب ما رو صفا و صیقله بده کریمانه که درست اقتضاعات زمان رو تشخیص بدیم. اگرم خدا نکرده فتنه زمانه رو میگیره، این چشم ما تو این فتنه کور نشه که راه رو از بیراه قاطی بکنه، در تشخیص حق و باطل گمراه نشیم و انشالله بتونیم حق رو اونچنان که حقیقتش هست تشخیص بدیم و بعد هم صادقانه به دنبالش حرکت بکنیم. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج. صلواتی هم هدیه به روح ملکوتی همه شهدای اسلام، خاصتا شهید عزیزمون که سالگرد در این ایام سالگردش هستیم، حاج قاسم عزیز. صلوات دیگه محبت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج. سلام علیکم. خب برگردیم به بحث فقه و اصول ما انشاءالله. در بحث فقه همون ما جلسه دیروز صحبتمون به اینجا رسید که عرض کردیم از نظر مرحوم بانی ادله طرفین قابل نقده. مقصود ما از طرفین کیا بود؟ یعنی هم اونایی که قائل به عدم وجوب بست بودن، هم اونایی که قائل به وجوب بست بودن. تعداد قلیلی از فقها مثل مرحوم شیخ طوسی، مرحوم ابوصلاح حلبی و مرحوم ابن ادریس حلی، اینا معتقد بودند که توزیع خمس و تقسیم خمس، اون بخش سهم ساداتش بین اصناف ثلاثه واجبه. که اینا عمدتا دو تا دلیل داشتن، یکی در بخش آیات و دیگری در بخش روایات. مشهور معتقد به عدم وجوب بست و توزیع شدن کنه، چهار تا دلیل داشتن. حالا این وسط مرحوم آقای صافی میگه الان نتیجه برای ما مهم نیست، حالا نمیخوایم قضاوت بکنیم که وجوب توزیع حقه یا عدم وجوب توزیع حقه، فعلا نتیجه نهایی برای ما مهم است. مهم اینه که به ادله چقدر وزن دارن. فلذا عمده سعی و تلاش ایشون در بررسی جایگاه ادله طرفین بود. و همین حساب اول سراغ مشهور رفتن که این آقایون چهار تا دلیل داشتن، چهار تا دلیلشون رو بررسی کردن و تقریبا سه تا از این دلیل ها رد شد. دلیل اولشون اجماع بود. آقای نقیب پور اجماع رو پذیرفتن یا خیر؟
نه خیر استاد، نه پذیرفتن اجماع رو.
چون اجماعی که مقبول هست در اصول باز اجماعی باشه که کاشف از قول معصوم باشه، اون شرایط رو داشته باشه که اینجا نداره. بعد دلیل دوم شهرت، او شهرت رو هم پذیرفتن یا خیر؟
شهرت هم استاد ظاهرا گفتن اگر به سیره چیز کنه درسته همین میشه. اگر
احسن درود بر شما باشه، اگر مقصودشون از شهرت سیره باشه، سیره رو پذیرفتن. ولی اگر از شهرت بخواد به اجماع برگردن، نه. یعنی باید تکلیف تو این ادعای شهرت مشخص باشه چیه.
شهرت به چی یعنی؟
نه، این ته شهرت به کجا برمیگرده؟ به اجماع برگرده مردود، ولی اگر به سیره برگرده مقبول. دلیل سیره روشون پذیرفتن. اما اون دلیل دیگه که گفتن اگر توضیح واجب باشه است در بعضی از شرایط به خاطر عدم وجود ابناء السبیل موجب تعطیلی این خمس میشه، ایشون این دلیل رو هم نپذیرفتن. چرا؟ به چه دلیل نپذیرفتن؟
اینکه اگر یک موقعی نباشه دلیل برای نمیشه که اگر، حالا چون فرض بر اینه که این صدا مستاق هستن،
نه.
اصلا اصل فرض مسئله بر اینه، اگر حالا یک موقعی نباشه در نمیشه وقتی هستش دیگه. اصلا
درود بر شما، همینطوره. میگه خب اون موقع نبود که نیست، دعوا هم سرش نیست. محل نزاع اونجایی که شما فرض بکنید هر سه صنف هسته، آیا در این فرضی که سه صنف موجوده قائل به وجوب بس هستید؟ نیست. این محل بحثه. این که اگر یه صنفی نباشه شما بخواد تیشه بریشه بزنی، این معنا نداره. مثل بنده خدایی که قلمش کوتاه شد دیگه رفت ترک تحصیل کرد. آخه چه کاریه؟ شما اگه قلمت کوتاه شده برو یه قلم جدید بخر، نه که برای ترک تحصیل بکنی. اگه یه صنف تعطیل میشه خب هیچ، موضوع منتفیه، برو سراغ اصناف دیگه، این بحثی نداره. ولی نزاع ما و بحث ما برای جاییست که سه صنف موجوده، حالا در اینجا آیا معتقد به وجوب بس هستید یا نیستید؟ این محل نظر. فرضا اینکه بعضی از صنفان نباشه پس ما نمیتونیم کار رو بکنیم، استدلال نشود. اینم دلیل سومشون که اینچونه نقد کردن. دلیل چهارمشون هم که دیروز گفتیم مردود، اون روایت بزنطی رو ایشون رد کردن به خاطر اینکه اولا حالا اون دلیل دوم که گفتیم رو در واقع با دلیل اول بیاریم که مهمتره. اولا به حسب ظهور این روایت ارتکاز ذهن راوی بر این بوده که بست بین اصناف ثلاثه اتفاقا واجبه، فقط در تسمیه و عدم تسمیهش بحث میکرده که اگر یه عده اقل بودن یه عده اکثر بودن مساوی تقسیم بشه یا مساوی تقسیم نشه. پس ارتکاز بر این بوده که تقسیم بین اصناف ثلاثه لازمه، فقط توی تسویه و عدم تسویه به خاطر اقل و اکثر بحث میکردن. خب این زور که اصلا خلاف ادعای شما را ثابت میکنه. شمای مشهور میخواد ثابت بکنید که این روایت ظهور در عدم وجوب بحث دارد، وانه که ارتکاز ذهن این رازی و این سائل و ظهور سؤال این سائل کاشف از این است که این قبول کرده و در ذهنش اینچنین بوده که تقسیم بین اصناف ثلاثه واجبه، بنابراین روایت بزنطی نمیتونه موافق با شما باشه. اتفاقا این روایت رو مثل شیخ طوسی میتونه ازش استفاده بکنه. غیر از این که اصلا بحث ما سر جاییست که شخص مکلف خودش میخواد بیاد این اصناف ثلاثه، این خمس رو بین اصناف ثلاثه تقسیم بکنه، و حال این که این رو شأن امام و جایگاه امام داره حرف میزنه و محل بحث در این روایت تعیین شأن امام و تبعیت امامه، و این محل بحث ما نیست. محل بحث ما تعیین تکلیف برای شخص مکلف، نه از جهت دلالت میتونید ازش استفاده بکنید، نه از جهت اون محتوای کلام. یعنی که هر دو شبهت دنها یه چیزه، کلن از این روایت شما مشهور نمیتونید استفاده بکنید. اونطوری که شیخ طوسی از این روایت میتونه استفاده بکنه و این روایت موافقه با فرمایش شیخ طوسی هست، همگام و همراه با دیدگاه شما مشهور نیست. برای نسبت به دیدگاه، نسبت به اون سیره، چرا اون سیره حرف خوبیه و اون رو ایشون قبول کردن و کوتاه اومدن. خب اجازه بدید بریم سراغ نقد ادله غیر مشهور، ببینیم که مرحوم آقای صافی گروه غیر مشهور رو چجوری کنار میذاره. طبق سنت همیشه که اجازه بدید اول متن تقریرات رو بگیم، یادداشت بکنید تو این چند دقیقه که باقی مونده، بعد انشاءالله به توضیحاتشم بپردازیم. سرخط یادداشت بفرمایید. مرحوم آقای صافی، همه رفقا دست به قلم آماده، متن تقریرات رو یادداشت بفرمایید. از ابتدای خط، مرحوم آقای صافی در پایان نقد ادله مشهور می‌فرمایند.
ادله مشهور نبود استاد، ادله
مشهور بودن دیگه، این چهار تا دلیل برای مشهور.
درسته، بله.
که سه تاش رو رد کرد، اون فقط دلیل سیره رو پذیرفت.
سیره رو قبول کرد، بله.
می‌فرمایند بهترین دلیلی که می توان از آن ادعای عدم وجوب بست را ثابت کرد، دلیل سیره است. البته به شرط آن که ادله وجوب بست ناتمام بمانند. فلذا به همین مناسبت وارد نقد ادله آقایان غیر مشهور می شویم تا ببینیم ادله آنها بر وجوب بست در چه حدی است و چقدر قوت دارد. یا سرخط، فلذا نقول، نسبت به دلیل اول آنها که به آیه کریمه 41 انفال استدلال کردند، با باید بگوییم که آیه کریمه ظهوری ندارد در این که لام برای ملکیت باشد، بلکه صرفاً برای بیان موارد مصرف خمس دلالت دارد. یا سرخط و ها کذا با روایتی که به عنوان دلیل دوم استفاده شد، در آنجا هم ها کذا برای بیان موارد مصرف خمس دلالت دارد. و هیچ ظهوری در ملکیت آن لام نیست. این لام بدون کدام لامه؟ لله
لام در
لدل قرار لبنا سبیل. فلذا مرحوم آقای صافی پس از نقد و رد ادله وجوب بست می فرماید به نظر ما اقوا عدم وجوب بست خمس در اصناف ثلاثه است و بهترین دلیل آن سیره می باشد. خب اجازه بدید دیگه، چون وقتی کلاس فقه به پایان رسید وارد کلاس اصول بشیم انشاءالله. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.